ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان در هفته معارف از بهره‌برداری ده‌ها مکتب در افغانستان سخن گفت. به گفته این مقامات محلی، طالبان در ولایت پروان مردم را تحت فشار قرار می‌دهند که با دولت همکاری نکنند. یک باشنده چاره‌کار می‌گوید:
چند وقت پیش در غربان یک بچه از خاطر که دمه یک بیرق دستش بود، از او خاطر او را کشتند. کشونتای جهار روز یافتر شده میرد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، سهولت در پذیرش مهاجران در امریکا، نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. سیلاب‌ها در ولسوالی اوبه هرات خسارات زیاد وارد کرده است. ولسوال اوبه میگوید
مردم در وضعیتی بدی از قریه چون میگم سیل آماده بنام شهر نو بخید مردم هم وزیر آب رفته.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر میشود.
طبیعی است که در یک کشور در حال جنگ قطعا مشکلات در زمینه آزادی بیان در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی گاه هم پیش میآید.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها پلیس هلمند از کشته شدن 110 تن از جنگجویان طالبان خبر می‌دهد. یک زن در ولایت تخار خود و 3 فرزندش را کشته است و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند از مرز 20 میلیون تن گذشت. مشروح خبرها. پلیس ولایت هلمند از کشته شدن بیش از 100 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. قماندانی امنیه هلمند در خبرنامه امروز گفت در عملیاتی که در 24 ساعت گذشته در امتداد شهرها و مناطق مربوط شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های واشیر، گرمسیر، ناوه و نهر سراج صورت گرفت، 110 تن از شورشیان کشته شدند و 37 تن دیگرشان زخم برداشتند. جنگ در 3 روز گذشته در مناطق مختلف ولایت هلمند شدت یافته است. تا اکنون طالبان در مورد این عملیات تبصره نکردند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تصمیم های ملی از سوی دولت و مردم این کشور گرفته می شود. آقای غنی در مراسم هفته معارف امروز همچنان گفت اگر دیگران صلح نمی خواهند دولت آماده هر گونه حالات است.
ما منبع تصامیم هستیم، ما تصامیم میگیریم. او دولت خیر غواری، روغ غواری، صلح غواری، اما که نور نغواری بیامادگی هر شی تلیم.
رئیس جمهور در بخش از سخنانش طالبان را مورد انتقاد قرار داد که معارف و شاگردان را هدف قرار می دهند. تا اکنون طالبان در مورد این اظهارات رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان ندادند. یک زن در ولایت تخار خود را با 3 فرزندش کشته است. عبدالخلیل اسیر، سخنگوی قماندانی امنیه تخار امروز بر رادیو آزادی گفت یک زن 25 ساله به نام فهیمه در قریه لجده ولسوالی فرخار اقدام به این کار کرد.
ابتدا خانه خود را به آتش میزنه و بعدا 3 طفل خود را میگیره که 2 دختر و 1 پسر بوده در سنین 6 ساله و 4 ساله و 2 ساله. طفلای خودم به داخل دریا میندازه و سپس خودش هم داخل دریا غرق میکنه.
اسیر افزود که جسد تمامی 4 قربانی از سوی مردم محل از دریا بیرون کشیده شد. با گفته او تحقیق در مورد انگیزه رویداد ادامه دارد، اما بر اساس یافته های ابتدایی همسر این زن با او بدرفتاری میکرده و شاید عامل خودکشی امین بوده باشد، اما همسر او تا اکنون در این باره چیز نگفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند از مرز 20 میلیون گذشت. وزارت صحت هند امروز اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 357 هزار مورد جدید بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. مشکل اصلی کمبود بستر، ادویه و اکسیژن در مراکز صحی و شفاخانه ها هنوز رفع نشده است. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در هند در 3 ماه اخیر تقریبا 2 برابر شده و مرگ و میر هم به بیش از 220 هزار تن رسیده است. ویروس کرونا اکنون در هند نسبت به سایر کشورهای جهان با سرعت در حال گسترش است. در نتیجه فرو ریختن خط آهن در مکسیکو سیتی حداقل 20 تن جان باختند. مقام های مکسیکو میگویند حادثه دوشنبه شب انگام رخ داد که یک ریل از بالای پل عبور میکرد. در تصاویر نشر شده از کمره های امنیتی دیده می شود که پل با ارتفاع 5 متر از وسط شکسته و ریل در نقطه وسطی آن واژگون شده است. کلاودا شینباوم، شاروال مکسیکو سیتی، به خبرنگاران گفت که 70 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. به گفته او در میان قربانیان و زخمی ها کودکان نیز شاملند. در گذشته برخی شکایت ها از غیر معیاری بودن این خط آهن مطرح شده بود. و در استرالیا زانو زدن و کمک خواستن یک زن افریقایی تبار از صدر اعظم این کشور خبرساز شد. در تصاویر دیده می شود که صدر اعظم اسکات موریسن نشست خبریش را امروز در شهر راکهمپتون به پایان رسانید و در این هنگام یک زن نزدیک او شد و با دست پاهای او را گرفت. زن می گوید که نیمه از اعضای خانوادهش را در کامرون از دست داده و می خواهد تا حکومت استرالیا برای باقی مانده اعضای خانواده او کمک کند. صدر اعظم استرالیا به زن اطمینان داده که وزیر مهاجرت این کشور و سایر مقام ها به قضیه اعضای خانواده او هر گونه رسیدگی خواهند کرد. تا گرفتن این اطمینان زن حاضر نبود پاهای صدر اعظم استرالیا را رها کند. پایان خبرها.
ساعت 1:07 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که با بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور طالبان هیچ بهانه برای جنگ ندارند. وی تاکید کرده که افغانستان از لحاظ دفاعی متکی به خود است و اگر طالبان به جنگ ادامه دهند با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم افتتاح پروژه های هفته معارف گفت حکومت افغانستان صلح می خواهد. وی تاکید کرد که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان حکومت و مردم این کشور در مورد مسائل ملی فیصله خواهند کرد. آقای غنی گفت پس از خروج نیروهای خارجی از کشور طالبان هیچ بهانه ای برای ادامه جنگ ندارند و اگر به جنگ ادامه دهند با پاسخ سخت نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه خواهند شد.
کوه پلمن پاتیده.
کدام بهانه باقی نمانده است. به آرام و به خوبی می روند و ما به پای خود استاده شدیم. این مردم و این مملکت اول از خداوند بزرگ است، دوم از مردم افغانستان. هر فردی که مزدوری شخص دیگری را می کند امروز از این مزدوری بیرون شود و اگر با دستور فرد دیگری اینجا دست به بربادی می زند این ملت در برابرشان استادگی می کند.
دا ملت مقابل کم دارید.
گروه طالبان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور غنی تا کنون ابراز نظر نکردند، اما پیش از این جنگ جاری در افغانستان را جهاد دانسته بودند. در جریان این مراسم 59 مکتب در 22 ولایت کشور نیز به بهره‌برداری سپرده شد. مقامات افغان میگویند تا پایان سال روان میلادی صدها مکتب دیگر هم به بهره‌برداری سپرده خواهد شد و مشکل آموزش متعلمین زیر آسمان خاتمه خواهد یافت. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی خود گفت در حال حاضر معارف افغانستان با حملات وحشیانه مواجه است و شرب حمله موتربند در ولایت لوگر که در آن ده ها جوان برای اشتراک در امتحان کنکور آمده بودند کشته و زخمی شدند. گفت امروز که محصلان افغان می خواهند در مورد آینده ایشان فکر کنند ترور می شوند. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هفته معارف گفته است که نیروهای خارجی از این کشور خارج می شوند و طالبان هیچ بهانه دیگری برای جنگ ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز دوشنبه اعلامیه‌ای را در این باره منتشر کرد. در اعلامیه آمده که عاملان کشتار غیر نظامیان در افغانستان باید به عدالت کشانده شوند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید وضع امنیتی افغانستان و سطح بلند خشونت که تلفات غیر نظامیان در این کشور را به اوج آن رسانده به طور جدی نگران کننده است. این شورا در آغاز اعلامیه دیروزیش حمله مرگبار شام روز جمعه لوگر را به شدت محکوم کرده. در حمله موتربم بر شهر پولعلم مرکز لوگر 24 غیر نظامی کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در یک گزارش مستند صدای شاهدان عینی حادثه را منتشر کرده است. یکی از شاهدان عینی میگوید:
"پسند جوان بودند. دیگری بسیار کشان شهید شدند. نه کل دبیرانها است. دیگر خانواده که به چی حالت رسیدند؟"
شاهد عینی دیگر میگوید:
نظر گل بودن، نظر گل بلدوزر و لودر آمدن بیچاره را کشیدن، تقریبا از 70 80 تا 100 نفر بیچاره شهید شدن. خودتان میبینین شیشا کل شکسته است.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این اعلامیه شورای امنیت را شام روز یکشنبه به نشر رسانده است. این شورا گفته که عاملان، تنظیم و تمویل کنندگان این چنین حملات باید به عدالت کشانیده شوند و مجازات گردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده که همه کشورها بر طبق قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های این شورا در این ارتباط با حکومت افغانستان و مقام‌های مربوط فعالانه همکاری کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان به تلاش‌های جدی برای پایان جنگ تأکید کرد که بر اساس آن به کشتار غیر نظامیان پایان داده می‌شود. هرچند طالبان مسئولیت حمله لوگر را به عهده نگرفته، اما در پیام گفته شده که درباره حمله تحقیقات میکنند. این تنها حمله لوگر نیست که ده ها خانواده را به سوگ عزیزانشان نشانده، بلکه خشونت های دو روز قبل در مناطق مختلف ولایت هلمند نزدیک به 2000 خانواده را بی جا نموده است. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند شام دیروز بر رادیو آزادی گفت این خانواده ها در ماه مبارک رمضان نه سرپناه دارند، نه غذا و نه آب.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلامدگان گرامی، حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی از افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده که امروز تفاهم نامه ساخت دو کارخانه بزرگ را با شماره از سرمایه گذاران افغان امضا کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها برای پروسس جلغوزه و کشمش ساخته می شود. آقای رستمی گفت که کل هزینه این پروژه 4 میلیون دلار است که بخشی از هزینه آن را وزارت زراعت می پردازد. به گفته وی، ساخت این کارخانه ها باعث بهبود صادرات کیفیت جلغوزه و کشمش خواهد شد. کار کانال سالتق کلان در ولایت جوزجان تکمیل و این کانال به بهره برداری سپرده شده است. نظام خپلواد، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که این پروژه از سوی دفتر اکتد برای مدیریت آبهای سطحی و آبهای اراضی کشاورزی در ولسوالی خواجه دوکوی ولایت جوزجان تامین مالی شده است. به گفته آقای خپلواد، با اجرای این پروژه 1260 هکتار از زمین‌های کشاورزی آبیاری شده است که حدود 640 خانواده به طور مستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند. ریاست زراعت و مالداری پنجشیر میگوید امسال امید زیاد به افزایش فرآورده گیلاس در این ولایت وجود دارد. مسئولان اداره زراعت این ولایت میگویند امیدوارند نهال‌های گیلاس که 3 سال پیش غرس کرده بودند و از آن نگهداری خوب کردند امسال برداشت خوبی از آن داشته باشند. به گفته این اداره از سال 1392 تا سال 1399 در 771 جریب زمین در این ولایت نهال غرس شده است. بر بنیاد معلومات ریاست زراعت پنجشیر این ولایت آب و هوا و خاک مناسبی برای فراوری میوه گیلاس دارد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 55 پیسه، 1 یورو 92 افغانی و 70 پیسه، 1 پوند انگلیسی 1005 افغانی و 50 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پیسه، 1000 روپیه هند 1070 افغانی، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پیسه و 1000 روپیه پاکستان 495 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از استیدیو پیک رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اگر می خواهید که به امریکا مهاجرت کنید، شاید این خبر برایتان جالب باشد. اداره جدید ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در امریکا را برای امسال افزایش داده. تنها از جنوب آسیا 13,000 واجد شرایط می توانند که به امریکا مهاجرت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا تعداد پذیرش مهاجران را به طور بی‌سابقه کاهش داده بود، اما جو بایدن رئیس جمهور جدید پالیسی قبلی ترامپ را تغییر داده و گفته که تصمیم اداره ترامپ ارزش‌های امریکا را در مورد مهاجران منعکس نمی کرد. در مورد اقدام تازه در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزان پذیرش مهاجران در آن کشور را امسال به 62,500 تن افزایش داده. چند هفته پیش از این اقدام از بایدن انتقاد شده بود که چرا تصمیمش در مورد تغییر پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا درباره پذیرش مهاجران را به تأخیر انداخته بود. اداره ترامپ تعداد پذیرش مهاجران را بسیار کاهش داده بود، به طوری که در ماه اکتبر پارسال گفته بود که آمریکا تنها 15,000 مهاجر را در سال خواهد پذیرفت. بایدن ماه گذشته با صدور فرمان تصمیم قبلی را تغییر نداده بود، اما پس از انتقادها او در بیانیه دیروز گفت که رقم 15,000 به طور بی‌پیشینه کم بود و بر اساس اطلاعات جدیدی که به دست آورده میزان پذیرش مهاجران را افزایش داده. او افزوده که آمریکا از مهاجران استقبال و حمایت می‌کند. بایدن گفته که تصمیم اداره ترامپ این ارزش‌ها را منعکس نمی‌کرد. بایدن در بیانیه‌اش گفته که میزان جدید پذیرش مهاجران پیام مهمی را می‌رساند که ایالات متحده همچنان برای برخی از آسیب پذیرترین افراد در جهان مکان امن است. او وضعیت مهاجران در جهان را اضطراری توصیف کرده. اما بایدن پذیرفته که روند پذیرش 62,500 مهاجر جدید تا پایان سال مالی در ماه سپتامبر امسال به سر نخواهد رسید، عمدتاً به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت‌ها در بخش اسکان مجدد. مردم از نقاط مختلف جهان می توانند که از برنامه مهاجرت آمریکا مستفید شوند. البته مراحل است که باید طی شود. در گزارش آمده که بر طبق پالیسی جدید 4,000 نفر از اروپا و آسیای مرکزی، 22,000 مهاجر از آفریقا و 6,000 نفر از آسیای شرقی می توانند به آمریکا مهاجرت کنند. به همین ترتیب این برنامه 5,000 نفر از آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و 13,000 دیگر از آسیای جنوبی را در بر می‌گیرد. همچنان 12,500 سهمیه دیگر تخصیص نیافته هم در دسترس خواهد بود. از سوی هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کار برای بهبود توانایی‌های ایالات متحده جریان دارد که به اساس اقدام تازه تا حدی که ممکن است مهاجران پذیرفته شوند. از آغاز امسال بیش از 2,000 مهاجر در ایالات متحده پذیرفته و اسکان داده شدند. اداره ترامپ در ماه اکتبر پارسال بیش از 2,000 مهاجر را از برنامه مهاجرت محروم کرده بود، اما اکنون آمادگی برای رفتن آنان به آمریکا در جریان است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
طالبان در برخی از مناطق پروان بر مردم فشار می آورند که با دولت افغانستان همکاری نکنند. این را مسئولان محلی می گویند. به تازگی برخی ها به خاطر همسویی با دولت افغانستان هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با افزایش حمله ها و خشونت های اخیر، برخی از ساکنان ولایت پروان از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این ولایت نگرانند. طالبان در ولسوالی های کوی صافی، سیاگرد و شنواری ولایت پروان حضور دارند. در تازه ترین مورد، این گروه در ولسوالی شنواری بر شماری از اشتراک کنندگان یک محفل فرهنگی تیراندازی کردند که پرچم دولت افغانستان در آن وجود داشت. رویداد اخیر بر کسانی که به دور از مناطق کنترل طالبان در پروان زندگی میکنند هم تاثیر گذاشته. عبدالله 24 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او از گسترش ساحه تحت تسلط طالبان در دره غربان در 20 کیلومتری مرکز این ولایت نگران است.
چند وقت پیش در غربان یک بچه از خاطر که در ما یک بیرق دستش بود، از او خاطر او را کشتن. خشونت های از هر روز یافتر شده میره، هر روز کشتن زیاد از رای بیرون رفتم از افغانستان نیست.
مسئولان ولسوالی شنواری ولایت پروان تایید میکنند که طالبان حضورشان را در ساحه بر مردم تحمیل میکنند. محمد اکوگل ولسوال شنواری:
او کسی که بیرق افغانستان حمل میکرد او زخم برداشته بود، با زمرای طالبا درگیر شده بود به خاطر بیرق افغانستان. وقتی که طالبا فیر میکنن کس دیگه شهید میشه، مرمی در جان از او اصابت میکنن. 45 ساله یک شخص دیگه بود که از همسایه‌های از اونا بودن، مرمی در جان از او اصابت میکنه و او شهید میشه. باز یک درگیری بسیار شدید در بین طالبا و مردم همیجا رخ میده.
به خاطر دریافت نظر طالبان در این مورد تلاش کردیم، اما تا اکنون پاسخ ندادند. لینای 23 ساله فعال جامعه مدنی ولایت پروان است. او هم از وضعیت نگران است.
در اواخر کارهای طالبان در افغانستان خیلی زیاد شده و ما نگرانی از این داریم. وضعیت امنیتی بدتر خواهد شد و ما از این که هر روز طالبان بر نحوه هموطنهای عزیزمان را میکشند و تلفات زیاد شده، ما واقعا احساس نگرانی میکنیم.
نگرانی مردم در حال افزایش یافته که روند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان از اول ماه می آغاز شده است و تا چند ماه دیگر تکمیل خواهد شد. به تازگی عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به صدای آمریکا گفته که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان ممکن است تمایل طالبان به ادامه جنگ را تقویت بخشد. تلاش‌های دیپلماتیک در سطح منطقه و جهان هم تا اکنون نتوانسته به افغانستان صلح بیاورد. بسیاری از غیر نظامیان مثل عبدالله از پروان از طرفای درگیر جنگ میخواهند که آتش بس کنند، اما هنوز روشن نیست که این خواستای مردم کی پذیرفته خواهد شد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش نوشته اگر خارجی‌ها بروند و طالبان با حکومت افغانستان جنگ را آغاز کنند، آنها پیروز نخواهند شد. در ادامه سرمقاله آمده خروج نیروهای خارجی از افغانستان و جنگ طالبان با حکومت افغانستان اشتباه طالبان است و حتی ممکن است در آینده حضور سیاسی این گروه را کم رنگ سازد. نویسنده نگاشته است که اردوی افغانستان در حال حاضر با تجهیزات پیشرفته تر مجهز است، حتی بیشتر از پیش نیرومند شده است. به گفته نویسنده اگر طالبان پس از پایان روند بیرون شدن نیروهای خارجی به جنگ با حکومت افغانستان ادامه دهند، جنگ مشروعیت خود را از دست می‌دهد و جهان اسلام اقدامات طالبان را یکی از نقاط ضعف بزرگ این گروه می‌داند. نویسنده همچنین پرسش مطرح کرده که حمله لوگر را چه کس انجام داده است؟ اگر طالبان چنین کاری نکردند چرا آن را رد نمی کنند و چرا به مردم پاسخ نمی دهند؟ روزنامه هواد در سرمقاله خود به حمله اخیر موتر بمبگذاری شده در ولایت لوگر اشاره کرده. حمله موتر بمبگذاری شده در پل علم مرکز ولایت لوگر واکنش های شدیدی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. به گفته نویسنده مقاله این حمله اقدام وحشیانه و برضد ارزش‌های انسانی خوانده شده است. در ادامه آمده است طرح‌ریزی چنین حمله به ویژه هنگام افطار غیر قابل پیش بینی بود، اما دشمنان افغانستان هیچ احترام به ارزش‌های اسلامی و انسانی ندارند. حمله حراس افغانانه که عصر روز جمعه در پل علم مرکز ولایت لوگر رخ داد جان 26 تن را گرفت و حدود 110 تن را زخمی ساخت. این حمله از سوی افغانها، مسلمانان جهان اسلام، سازمانهای بشردوستانه و در سطح بین المللی محکوم شد. نویسنده به اعلامیه صادر شده از سوی سازمان همکاری های اسلامی در این زمینه اشاره می کند و می گوید که این سازمان با جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با حراس افغانی همگام است. در سرمقاله آمده که این سازمان در کنار پشتیبانی از این کشور باری دیگر به آن اصول و موضع این سازمان تاکید کرده که بر بنیاد آن بدون آن که اسباب و عامل های حراس افغانی در نظر گرفته شوند هر گونه عمل حراس افغانانه را به گونه جدی مردود می داند. نویسنده مقاله خود را با گفتن این جمله که دیگر افغانها را نکشید پایان داده است.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از مردم های غریبکار ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هستیم، از مردم های آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. شکایتی داریم از قماندان سوی امنی و از ولسوال سوی وردوش که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تقریبا این همین مای بمبار دیده شوان بدهیم، اما مواطعی که از دفتر ایلان مر است، از دفتر دبلیفی سر چیکی است، به حساب واسد زگون برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان ولسوالی راهستان تماس گرفتم. این سال سال 14 ما نسبتا به سالهای گذشته خوش نگذشت و اکنون هم برفباری جریان دارد و مواشین هم وقت رسیده. از یک طرف قیمتی های زیادی پیش رو هست و های مواصلات من به مرکز همه بند مسیر است که بالا برسند از مکمک های خیریه شان و برای ولسوالی راهستان کوهستان را سرازیر نمایند.
جولات پرو رسولی 400 سامان جورم از دستامت سلیمانی هستیم. 2 سال یا 3 سال میشه که یک تراز زورمنده همین کمک ها را نایی ماشه رسولی 400 یکی تیوره به دو جای بروه. بخاطر بیشتر منطقه دستی مجایزی نمارت هست، اما کمتر دستی دولت هست. باز اینا اختلاف داره، ولی کمک ها را نایی مانه که مردم به خیلی بشاره برسه. این این مردم بسیار تنگ اشهر خانواده هست که بابا تو حلاک شده شهر از بشنگی.
ما از ولایت تخار از ولسوالی درقد هستند. در ولسوالی درقد به طرقان ملی وجود نداره، با ما هیچ نوع کمک همکاری نیست.
پیام شما نظر شماست.
سرازیر شدن سیلاب در مناطق مختلف ولسوالی اوبه هرات خسارات به مردم رسانده است. مقیم نائب بازیاالحق نوری ولسوال اوبه گفتگو کرده و نخست از وضعیت ولسوالی پرسیده است.
وضعیت خوب است، مردم در وضعیت بدی از ساید قریه تون میگم که سیل آماده شهرینه و بنام شهرینه و بخی مردم هم وزیر آب رفته. دیگه منطقه گویان میگم او هم سیل کرده. دیگه منطقه شست که نیاد میگم که از این دیگم خیلی سیل آماده که کشت کار مردم هم وزیر آب رفته. منطقه بنام جنگلک جوزک اینا خادامن هم سیل آماده. بنام منطقه قلی جانان میگه که جوی آب هم پرونده. دیگه کشت کار مردم هم وزیر آب. چشمه میگم چشمه کویان مشهوره که تقریبا 100 درست مواشی که همه گوسفندای مردم هم او برده. دیگه دیگه خسارات زیادی به مردم وارد شده که ما.
شما فعلا در کدام منطقه ولسوالی اوبه هستین؟
ما به خود مرکز ولسوالی اوبه هست.
خب چی تعداد تلفات تو معلومات دارین؟ ارقام دارین کدام چیز برتان رسیده؟
تلفات جانی تالی به ما هیچ چیزی نرسیده است. مدا خساره مالی زیاد وارد شده، مواشی مردم هم از بین رفته. تالی تو خسارت جانی به ما گزارش نشده که.
مرکز ولایت کمک بر شما رسیده؟ کسی از زوج وسایل
کمک دیگه دیگه هیچ نوع وسایلی نیه، هیچ نوع وسایلی نیه. این منطقه که هست منطقه جنگله که هیچ نوع وسایلی وجود نداره. این مردم همسایه بازو همسایه کمک میکنه، دیگه هیچ کمکی نشده.
خودتان تو تماس گرفتین با مقام ولایت؟
آه تماس گرفتم اونا رو جریان.
با کی تماس گرفتین؟
بله با خود مرکز ولایت تماس گرفتم.
در مجموع در این حالتی که سیلاب جریان داره وضعیت امنیتی در ولسوالی چگونه است؟ نوری سیب ولسوال سیب
وضعیت بودی از این بر سیل جریان داشت، از این بر ما با دشمن با سنگرها ششته بودیم می جنگید. خب جنگ شروع بود، از ساعت یک بجه جنگ شروع شد تا تقریبا 40-45 دقیقه جنگ دوام داشت. والا خود مرکز ولسوالی از این برم سیل آمد که درمانده سیل بود مردم ملکی نظامی هم خود دشمن می جنگید.
صحبت بود با ضیاءالحق نوری ولسوال اوبه ولایت هرات. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
پلیس ولایت هلمند از کشته شدن بیش از 100 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر می دهد. قماندانی امنیه هلمند در خبرنامه امروز گفت در عملیاتی که در 24 ساعت گذشته در امتداد شهرها و مناطق مربوط شهر لشکرگاه و ولسوالی های واشیر، گرمسیر، نوه و نهر سراج صورت گرفت 110 تن از شورشیان کشته شدند و 37 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تصمیم های ملی از سوی دولت و مردم این کشور گرفته می شود. آقای غنی در مراسم هفته معارف امروز همچنان گفت اگر دیگران صلح نمی خواهند دولت آماده هر گونه حالات است. یک زن در ولایت تخار خود را با 3 فرزندش کشته است. عبدالخلیل اسید سخنگوی قماندانی امنیه تخار امروز بر رادیو آزادی گفت یک زن 25 ساله به نام فهیمه در قریه لجده ولسوالی فرخار اقدام به این کار کرد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در هند از مرز 20 میلیون گذشت. وزارت صحت هند امروز اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 357 هزار مورد جدید بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. در نتیجه فرو ریختن خط آهن در مکسیکو سیتی حداقل 20 تن جان باختند. مقام های مکسیکو میگویند حادثه دوشنبه شب هنگام رخ داد که یک ریل از بالای پل عبور میکرد. و در استرالیا زانو زدن و کمک خواستن یک زن افریقایی تبار از صدر اعظم این کشور خبرساز شد. زن میگوید که نیمه از اعضای خانواده‌اش را در کامرون از دست داده و میخواهد تا حکومت استرالیا برای باقی مانده اعضای خانواده او کمک کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدین. امروز 3 ماه می روز جهانی مطبوعات است. از این روز در سراسر جهان برای حمایت از آزادی رسانه ها بزرگداشت می شود. روز 3 می در 20 دسامبر 1993 به پیشنهاد سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل روز جهانی مطبوعات نامگذاری شد. این روز به یاد اعلامیه وندهوک درباره بهبود وضعیت رسانه‌های مستقل آفریقایی برگزیده شد. این اعلامیه در 3 ماه می 1991 در وندهوک پایتخت نامیبیا در همایش توسط یونسکو به حمایت از استقلال رسانه‌های آفریقایی تصویب شد. آزادی مطبوعات در واقع تضمینی است که دولت‌ها در چارچوب قانون اساسی و قانون‌های فرعی در برابر عوامل محدود کننده از فعالیت‌های رسانه‌ای حمایت می‌کنند. این ضمانت حقوق قانونی رسانه‌ها و شاکیان و همچنین مراجع رسیدگی به آن را مشخص می‌کند. در افغانستان وضعیت آزادی رسانه‌ها تحت تأثیر جنگ و ناامنی در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های زیاد مواجه شده است. بر اساس آمار نهادهای صنفی خبرنگاران در سال 2020 11 خبرنگار کشته شدند، ده‌ها خبرنگار خانه‌نشین و شماری دیگر مجبور به ترک کشور شدند. با این حال آینده آزادی رسانه‌ها در افغانستان چه مسیری را می‌پیماید؟ چه راهی برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران وجود دارد؟ آیا دولت می‌تواند راهکاری برای رفع این چالشات به میان آورد؟ برای بررسی این موضوع از 2 مهمان برنامه دعوت کرده‌ایم که از طریق تلفن به استودیوی ما وصل هستند. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ، نجیبه ایوبی رئیس گروه رسانه کلید، میهمانان عزیز خوش آمدین. همانطور که در مقدمه هم آمد، در افغانستان چالش اصلی امنیت است. بر اساس آمار دیدبان رسانه ها نی، در 10 سال اخیر بیش از 100 خبرنگار کشته و بیش از 150 خبرنگار دیگر زخمی شده. البته تنها گروه های مسلح عامل خشونت نیستند، بلکه دولت هم به گونه عامل خشونت حساب شده. در 10 سال اخیر دولت در 76 مورد اقدام به بازداشت خبرنگارا کرده. آقای وزیر، به نظر شما چی راهی برای کاهش خشونت علیه خبرنگارا وجود داره؟
طبیعی است که در یک کشور در حال جنگ، نه کشور پس از جنگ، قطعاً مشکلات در زمینه آزادی بیان، در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی گاهن پیش می‌آید، نه اینکه وجود داشته باشد. ما باید تفکیک کنیم بین اینکه مشکلات به صورت ساختاری و تکیه بر منابع و اسناد تقنینی وجود می داشته باشد، یا اینکه گاهن مشکلات پیش می آید ناشی از جنگ و از مشکلات امنیتی می شود. خب اگر به لحاظ پرنسپ، قانون، اصول شما ببینین، آزادی بیان که امروز در افغانستان هست بدون مبالغه و بلوف در نوع خود بی‌نظیر هست. در کشورهای منطقه حداقل ما همه را سراغ نداریم این نوعی از آزادی بیانی که در افغانستان حاکم است. ما جدا از اینکه نهادهای مختلف بیرون حکومتی را برای حراست از آزادی بیان در افغانستان داریم، از نی شروع تا به خیلی از نهادهای دیگر بیرون حکومتی.
خب یک از عوامل محدود کننده آزادی بیان در افغانستان خشونت علیه خبرنگارا است که باعث شده
من میخوام ایر بگم، ما با این که گروه‌های تروریستی، گروه‌های حراس افغان باعث قتل خبرنگاران و همینطور باعث قتل و خونریزی در افغانستان شده است و از روز کرده هویدا آشکار است و مسئولیت چی قطعا در پای گروه‌های تروریستی و حراس افغان است و ایراد جهانم میدانن، مردم افغانستانم میدانن، خبرنگاران هم میدانن. اما یک مورد را شما سراغ ندارین خوشبختانه در طول این 20 سال که به صورت تعمدی از آدرس دولت خبرنگار مورد خشونت قرار گرفته باشد یا خدای نخواسته موجب جرح و قتل و آزار رساندن به خبرنگاران شده باشد، یک مورد را شما سراغ ندارین. 76 موردی که شما گفتین که خبرنگاران حبس شده، از این 76 مورد یک موردش مرتبط به اصول رعایت اصول آزادی بیان یا به خاطر نشر خبری نمی شود. خبرنگاران هم اعضای جامعه هست، قطعا مشکلات حقوقی دارن، مشکلات مدنی دارن، از لحاظ های گوناگون افراد و شهروندان یک جامعه وقتی که در جامعه زندگی می کنن دارای مشکلات هم می باشن. خبرنگاران هم که 76 موردی که شما میگین که احیانا اگر حبس شده یا در محکمه رفته یا در سارانوالی رفته یا به شکلی از اشکال مورد پرسش قانونی قرار گرفته، در ارتباط به نشر خبر نبوده.
خانم ایوبی، پاسخ شما به این سوال چی است؟
ما فکر میکنم که سال گذشته با عنوان یک قتل رویش و گسترش رسانه ها و کار رسانه این دستور بسیار مؤثر بوده که از ما میتونیم گفته که این دوره با اون رسانه تانست که خود منعیت یک صنعت در افغانستان بدل کنه و امروز وقتی که 12,000 نفر به صورت مستقیم و عده زیاد دیگه به صورت غیر مستقیم در کار رسانه این مشغول هستند، این خود نماینده از این که رسانه داره یک مرحله بسیار خوبی در افغانستان مگذرانه و وجود داره. در لحاظ قانونی در قوانین ما هیچ گونه مشکلی نداریم. یک دفعه خوب از این بحث است. ولی ما جنبه دیگه هم داریم که اگر یک کمی با تعمق به این نگاه کنیم می‌بینیم که رسانه هنوز مشکلات عدیده سر رایش که نه تنها خشونت که ما می‌بینیم وضع محدودیت در بسیاری مسائل ما تجربهش داریم در افغانستان. باید ما باشد که وضعیت کابل وضعیت کل افغانستان نیست و تعیین کننده نیست در بخاطر سطح آزادی بیان. ما در ولایات مشکلات فراوانی داریم. امروز دسترسی به معلومات یک مشکل بسیار زیاد کلان است. فشار زورمندان بازم مشکل است. خودسانسوری که یک بخش کلانش مربوط میشه به مو بسلا شکل میراثی دیگر از گذشته ها باقی مانده
خود خودتون یک بحث دیگه. هر انسان هر گزارشگری که وقتی امیت نون میخواید گزارشی را بسازه، بخصوص که مسائل حساس در اون افته میباشد، بخاطر از درونش یک ندایی میاد که این را نباید کور کنی بخاطر از اینکه تو به خطر مواجه نیستی، و این ناشی میشه از عدم حفاظت آنچنانی که حکومت ها مسئولش هستند که در رسانه ها و ژورنالیستان باید با وجود بیارند. کسانی که در حکومت کار میکنند تعداد زیادشان بسیار ابا میوزن از دادن معلوماتی که نه به منافع ملی تج میکنه و نه به کدام گفت حساس. اینا اصلا معلومات بسیاری وقتا مال شخصی خود میدانند. میگذاریم از کل از این بحث ها در این اواخر از چند ماه به این طرف، وقتی که بحث خشونت و کشتار خبرنگارا، یعنی دو تا مفهوم داریم، از خشونت تا کشتار فاصله بسیار زیاد است. یک زمان است که شما مورد ضرب و شتم قرار میگیرین، بندی میشین، توهین میشین، تحقیر میشین، ولی یک زمان دیگه است که حق زندگی از شما ساخت میشن. ما در این مرحله از خشونت متاسفانه قرار داریم. سال گذشته شما دیدیم، در جریان همین سال ما دیدیم که چندین ژورنالیست قسم شما در مقدمه فرمودیم کشته شدن. این یک وضعیت بسیار ناگوار است. من فکر میکنم که در جریان 20 سال گذشته این 6-7 ماه اخیر از بدترین سالها بوده.
خشونت ها را آمارم نشان میده که ما از سال 2017 میبینیم که رو به کاهش، ولی به طور کلی در 10 سال اخیر رو به افزایش بوده. خشونت یکی از عوامل عمده بوده که در ردبندی جهانی افغانستان تأثیر گذاشته. اخیراً گزارشگران بدون مرز افغانستان را در بین 180 کشور در رده 122 قرار داد که پارسال هم در همین رتبه بوده. گزارشگران بدون مرز از افغانستان به عنوان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان نام برده و به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان در معرض خشونت بیشتر قرار داشته. میتونیم از قتل 4 خبرنگار تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد یاد بکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی میگه که هنوز هم عاملان قتل شهناز رؤوفی، مرسل وحیدی، سعدیه سادات و ملاله میوند از مجازات معاف هستند. دولت در این زمینه به طور کلی مورد انتقاد نهادهای داخلی و بین المللی بوده که نتونسته عوامل خشونت پیدا بکنه، شناسایی بکنه و مجازات بکنه. آقای وزیر،
ما گوش باز، ذهن فراخ و سینه وسیع برای شنیدن مشکلات خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای همیشه داشتیم و داریم. ترور رسانه‌ای که در این اواخر پیش آمد که عده‌ای از خبرنگاران متاسفانه جانهای شیرینشان را از دست دادن، حیاتشان پایان یافت و شهید شدن، این موارد همه‌اش پیگیری شده است و هیچ یک از این موارد به گونه‌ای تعمدی که بگیم در قبال از او بی تفاوتی بوده یا سهلنگاری بوده نشده است. 4 نفر خانومی که از خبرنگاران تلویزیون انعکاس در جلال آباد به شهید شدن، اینا مورد حمله و ترور قرار گرفتن، همچنان عاملان قتل تحت پیگیری است. تمام ترورستانی که قتل را، جنایت را انجام میدهد، او دیگه منتظر از اینکه پلیس به سراغش بیاد خانه خود نمیشینه. قطعا در صف مخالفین هست، در جبهه مخالف جنگ و نبرد قرار دارد. دستگیری از او سخت است که او را دفتن پلیس رفته دستگیر کنه. خب اما در کل سیستم امنیتی افغانستان به گونه پیگیری کرده که در قبال هیچ یک از این موارد بی‌تفاوت نبوده. پروفایل کرده، شناسایی کرده، تعقیب کرده، خیلی از جنایتکاران و قاتلان را به دست آورده است و باقی مانده آن هم امیدوار هستیم به دست بیاید و پنجه قانون سپرده شود. این یک بحث. بحث دیگر این که جناب ایوبی صاحب اشاره کردند در ارتباط به دسترسی به اطلاعات. ببینین، اصل نگاه حکومت، اصل سیستم، اصل اصول و پرنسپ ایرا ایجاب میکنه که ادارات افغانستان به مثابه یک خانه شیشه‌ای در معرض دید و دسترس تمام خبرنگاران و از طریق آنها در معرض دسترس شهروندان افغانستان قرار داشته باشد. اصل پرنسپ همیست، اصل نگاه همیست. نگاه افغانستان، نگاه رهبری حکومت افغانستان به قضایا در امر دسترسی به اطلاعات همین است. اما در پاره ای از موارد ممکن که یک مدیری، یک مسئول، یک مامور در یک بخش بی خبر از قانون یا به خاطر فهم یک مقدار مشکل داری از ارائه معلومات سختگیری کنه، این موارد جزئی و اندک تعمیم پیدا نمی کند که نگاه حکومت را آسیب بزند. نوع نگاه ما این است که ادارات افغانستان خانه شیشه‌ای مردم افغانستان، هیچ چیزی حسب هدایت جناب نائب رئیس جمهور افغانستان که در کابینه هم یک بار سر این موضوع به صورت مبسوط بحث کردن و هدایت واضحشان و تاکید همیشگیشان هم است که هیچ مامور، هیچ مسئول حکومتی در هیچ رده‌ای نمیتواند که از دادن اطلاعات سرپیچی کند و یا انکار کند و یا تعلل کند. هیچ چیز را ما از دید مردم افغانستان پنهان نداریم. هیچ چیز به عنوان راز نیست. اجراءات مالی اگر در گذشته ها راز بوده، فعلا راز نیست. مسائل انکشافی راز نیست. اجراءات روزمره افغانستان راز نیست.
بله، اگر اجازه بدین که خیلی کوتاه خانم ایوبی اظهار نظر بکنه در این مورد.
من قبول دارم که شما گفتی که گفتین که حکومت و نهادهای حکومتی منست یک خانی شیشه‌ای که باید معلوماتش در خدمت مردم باشه به اساس قانون، ولی متاسفانه خیلی از پنجره های از این خانی شیشه‌ای با شیشه های سیاه پوشش یافته. شما اگر با هر ژورنالیست امروز بشینیم، حتما گپ دومش یا گپ اولش حتا مشکل دسترسی به اطلاعات ایره انکار کرده نمیتونه. این که با این کسایی که معلومات را شریک نمی کنن، معلوماتی که حق مردم افغانستان است و وسیله شریک ساختن از رسانه ها و کارمندان رسانه ای و ژورنالیست ها هستند، اگر کسی این معلومات اکتمان دریغ میکنه از دادن معلومات، بر ما اگر جناب وزیر شما لطف کنین بگوین که در چند موردش حکومت با اینا اصلا برخورد قانونی کرد. ما ده ها مورد دیگر میتونیم بر شما لست کرده مثال بدیم که در این موارد ما نتونستیم که معلومات را دست آوریم. واقعیت امرتون نیست جناب وزیر صاحب. جفای شما درست است از لحاظ قانونی، ولی قانونی که نوشته شود در تاخت خاک بخوره به درد ما نمیخوره. قانونی که اجرایی نباشه به درد ما نمیخوره. امروز رسانه های افغانستان بسته میشن یکی پای دیگر. ما معلوم میشه که در این زمینه یک سیاست خاص حمایت از رسانه های آزاد افغانستان را نداریم. تنها به گفت بوده نمیشه. شما اگر از نهادهای حامی رسانه ها بپرسین، در ظرف 3 سال گذشته بیشتر از 20 رادیو در ولایات مختلف افغانستان بسته شده، ده ها روزنامه در افغانستان بسته شده و این اکثریتش اگر بعدش مشکلات اقتصادی و بسیلا نبوده، یک سیاست اقتصادی یا بسیلا مالی درست بوده، قسمت زیاد دیگه به خاطر فشارهایی بوده که از طرف جامعه و زورمندان و در بسیاری موارد مشکل دسترسی به معلومات بوده که اتفاق افتاده. دنیای افغانستان، وضعیت رسانه های افغانستان در شرایط فعلی اتوبول و بزار نیست. ما مشکلات فراوانی داریم. فکر میکنیم به این زمینه ضرورت به بحث های همه جانبه و چند جانبه وجود داره تا که یک تصویر درست و حسابی و روشن از وضعیت رسانه های افغانستان و فعالیت رسانه ای در افغانستان
نه. حالا تنها مسئله خشونت و دسترسی به اطلاعات نیست. بر اساس رتبه بندی نهاد خانه آزادی که مقرش در آمریکا است و با عمدتاً با حمایت مالی دولت آمریکا فعالیت میکنه، افغانستان کشوری غیر آزاد است. و از نظر خانه آزادی، اگرچه قوانین افغانستان محدوده گسترده برای آزادی بیان فراهم میکنه، ولی گروه‌های مسلح مثل داعش، طالبان و حتی حکومت در پی نفوذ در مورد بازتاب رویدادها در خبرها هستند. این امر زمینه خشونت علیه خبرنگارا و فراهم میکنه. موضوع دیگه ایه که از نظر خانه آزادی، آزادی بیان عقیده است. در افغانستان در این زمینه محدودیت های بیشتری وجود داره. گروه های اقلیت مذهبی مانند سیک ها و هندوها به راحتی نمیتونه که بارهای مذهبی خود تبلیغ بکنه. حتی مسلمان ها هم در مواردی به کفرگویی متهم میشن. حمله به اماکن مذهبی بیانگر عدم تحمل باورهای مخالف مذهبی در افغانستان است. در افغانستان موارد زیادی از حملات مسلحانه به مساجد شیعه ها، معابد سیک ها و هندوها و حتی مساجد اکثریت سنی مذهب هم گزارش شده که در موارد تلفات زیادی داشته. آقای وزیر، در این زمینه هم یک عامل عمده محدود کننده آزادی رسانه ها وجود داره، درسته؟
همون رقم که زندگی در واشنگتن و نیویورک، پاریس و لندن با زندگی در کابل به لحاظ کمی و کیفی و از هر حیث فرق میکند، قطعاً آزادی بیان، رسانه، نوع نگاه و تمام مسائل در اینجا در حوزه خبرنگارا و رسانه هم شاید با واشنگتن فرق کنه. قطعا ما منکر مشکلات نیستیم. واشنگتن جامعه بی مشکل است برای نرسه، شاید هیچ مشکلی نداشته باشد، یا نوع مشکل او از ذات و بون با مشکل ما فرق کند. ما مشکل داریم جناب ایوبی صاحب، مدیران حکومتی، مسئولان حکومتی تافته جدا بافته از این جامعه نیست. همون چیزی که به مثال عامیانه میگه که در دیگ هست، در کاسه و ظرف هم همو میبره، چیزی بیشتر از او نمیبره. مسئولان حکومتی شما همون رنگ و بوی را داره که در کلیت جامعه وجود داره. وقتی که در مجموع مشکل فرهنگی باشد، مشکل شهروندی باشد، مشکل قانونی باشد، در کل افغانستان یک جامعه در حال جنگ و مشکل باشد، ما منکر مشکلات در آدرس ادارات دولتی نیستیم، به خصوص مشکلات رفتاری. مشکلات رفتاری رو شما هر آن هر لحظه میبینین در گوشه گوشه افغانستان. این یک بحث است، این را کسی انکار نمیکنه. اول بحث ما چیست؟ بحث ما این است که خوشبختانه به لحاظ قانونی و به لحاظ اصول و فرانسه ما هیچ مشکل را نداریم، و اون چرا که و تلاش میکنیم که قانون به همین زیبایی خود که وجود داره به همین زیبایی تطبیق هم شود. تطبیق شدن قانون و استوار شدن و نهاده نشدن قانون قطعا صبوری، حوصله مندی، تلاش، مدیریت و برنامه ریزی میخواهد، که ما این کار را داریم میکنیم. و موضوعی را که شما اشاره کردین که خانه آزادی مثلا از آمریکا گفته باشه که خب این افغانستان غیر آزاد، از جمله در قسمت اقلیت‌های مذهبی. ببینین اقلیت‌های مذهبی از آدرس قانون و از آدرس حکومت هیچگاه تحت فشار نبودند. ما به گونه مثال با افتخار خدمت شما گفته میتونیم که کنیسه یهودی‌ها در هرات را وزارت اطلاعات فرهنگ مرمت کرده است. با افتخار ما مرمت کرده. در آن سال‌ها را در کابل ما مرمت کرده. و چنانچه که سایر اماکن تاریخی و فرهنگی را ما مرمت میکنیم، اونا هم جز افتخارات فرهنگی افغانستان است. یادگار مانده از عناصر فرهنگی افغانستان است، جز افتخارات افغانستان است. شما یک مورد را لطفاً به ما بگوین که فلان مقام حکومتی به سراغ اعمال محدودیت سر فلان قشر یا قماش مذهبی اقلیت رفته باشد. بله، به صورت هدفمند اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، مساجد، تکایا، اینا مورد حمله قرار گرفته. در آن سالها مراکز عبادی هندوها در افغانستان از آدرس گروه‌های افراطی و هراس افغان، تروریستان، داعش، طالبان، گروه سایر گروه‌های افراطی و تروریست، اینها همواره مورد هدف و حمله و ترور قرار گرفتن، مورد زجر و آزار و شکنجه قرار گرفتن، به گونه ای که خب عده زیاد از شهروندانی که شهروندان سیک افغانستان افغانستان را ترک کردن. اینا جز واقعیت هاست، اینا را کس منکر نیست. ولی شما آدرس بدین که کدام مقام حکومتی کار کرده باشه.
بله، حالا تنها مسئله این نیست که مقام های حکومتی محدودیت وضع بکنه یا اعمال فشار بکنه. خانم ایوبی، میشه در این مورد نظر خود رو بیان بکنین؟
مسئله اصلی ما در تطبیق قانونه. وقتی که مثلا عبادتگاه ها از سیه ها یا از سنی ها یا از مثلا هندوها این مورد حمله قرار میگیره، حکومت مسئول تامین امنیت از اینا. یکی از وظایف عمده حکومت تامین امنیت شهروندانش است. وقتی که شهروندان حالا از هر کماشی که مسئولیت ندارن در عبادتگاه هایشان، این خودش یک نوع محدودیت.
خب افغانستان از لحاظ آزادی رسانه ها در یک تصویر بزرگتر میشه که ببینیم افغانستان با همه مشکلاتی که داره و در این بحث مطرح شد، هنوز هم در دو دهه اخیر کارنامه درخشانتری نسبت به کشورهای همسایه خود داشته. باز هم برگردیم بر رتبه بندی گزارشگران بدون مرز. این سازمان در افغانستان در رتبه 122 از 180 قرار داده، ولی کشورهای همسایه افغانستان در رده های بسیار بدتر قرار داره. مثلا پاکستان در رده 145، تاجیکستان در رده 162، ازبکستان 157، ایران 174، چین 177، ترکمنستان 178. آقای ظاهر، چگونه ممکنه که افغانستان جایگاه خود حفظ بکنه و چی تضمینی وجود داره که وضعیت بدتر از این نشه؟
ما با سیاست روی کرده که در حکومت افغانستان میبینیم و داریم، و ما با توجه به حمایت‌های بی‌دریغ رهبری حکومت از آزادی بیان و از رسانه‌های آزاد که میبینیم، امیدوار هستیم با کاهش خشونت‌های ناشی از جنگ، جنگ سخت، جنگ که عملاً افغانستان را درگیر نزاع‌های خونین کرده است و هر روز ما شاهد خلق فاجعه هستیم، با کاهش خشونت و کاهش جنگ، آمدن صلح و آشتی و آتش بس، جایگاه آزادی بیان در افغانستان رفیع‌تر از آنچه که ما فعلا تصورش میکنیم بوده باشد. به خاطر اینکه زیر ساخت‌ها وقتی که درست و اساسی و منطقی تعریف شود، رفتار قابل اصلاح است. اما ساختار وقتی که ویرانه و دیگرگون و کج باشد، ساختار ناقص باشد، اصول و قوانین ناقص باشد، در او صورت رفتار تا به آخر را اصلاح نمیشه. رفتار قابل اصلاح.
بله.
در کل چشمانداز آزادی بیان در افغانستان بسیار روشن، شفاف و پرمنزلت و پروجاهت است. ما امیدوار هستیم ما به این منزلت و وجاهت دست پیدا کنیم و جایگاه افغانستان یک جایگاه بسیار قابل پسند و قابل افتخار باشد.
بله.
خاطر که ساختارها و بنیانها به صورت اساسی چنین یک چشمانداز را به ما نوید میده.
شما یک قدر به آینده خوشبین هستین. خانم ایوبی، ما در زمان قرار داریم که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه و احتمال کاهش کمک های خارجی به افغانستان هم وجود داره و شما مشکلات اقتصادی رو پیشتر بیان کردین که رسانه ها با مشکلات اقتصادی هم دست و گریبان است. شما چطوری میبینین آینده را؟
طبیعتاً وقتی که خارجی ها از افغانستان میرن که باید یک روز بروند، طبیعی که آمده بودن میروند، ولی ما فکر میکنم که رسانه های افغانستان یک مقدار دیگه، چون که یک بار دیگه هم ما این مشکل داشتیم وقتی که در سال 2011 خارجی ها یک اعلان کردن که مدراین و ایدهشان بر آمدن در زمان سال 2014، پس لگد از این رسانه ها را با بحران مواجه کرد متاسفانه، بخاطر از این که خیلی از اعلان دهنده ها، خیلی از کسانی که اطلاع کار رسانه ای می کردن و به نحوی از لحاظ قراردادهای رسانه ای رسانه ها را حمایت می کردن، رسانه ها حمایت می شدن، یعنی سرویس می دادن، اینا را با مشکل مواجه کرد. ما فکر می کنیم که یک بار دیگه این پس لگد دوباره بر رسانه های افغانستان آسیب خواهد زد، ولی نه به همه رسانه ها. رسانه های هستن امروز که به خاطر پایداری مالی در جریان چند سال گذشته کار کردن و میتونن که به حد خودکفایی رسیدن که بتونن امرار عیاد بکنن و زندگی رسانه‌ای خود و کار و فعالیت خود ادامه بدن. ولی در کل امیدوار هستیم خیلی از رسانه ها در طول 20 سال گذشته تلاش و ممارست به صلاح خودکفایی را انجام دادن، چی از لحاظ محتوایی، چی از لحاظ مثلا کارای مالی، امور مالی. ما امیدوار هستم که بسیار زیاد این مشکل کلان.
ممنون، تشکر میکنم. جناب آقای محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، خانم نجیب و ایوبی، رئیس گروه رسانه کلید، و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این دم با ما بودین.
ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود. پره بکشا بنانه بشنوه ما هنگ داره یک صدا خانه باره آسمانا می شود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدایی رسم هم شهری شود آسمانا می شود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدایی رسم هم شهری شود